برنده میتونیم من یا تو باشیم، به شرط اینکه در انتخابات پیش رو فرد اصلح رو انتخاب کنیم و با حضورمون پای صندوق‌های رأی زمینه رو برای حضور افراد کاربلد و مردمی فراهم کنیم. ما میتونیم در کنار هم و با رأی هامون برنده باشیم.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
روز بخیر دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. به ساعت 11 رسیدیم. دعوت میکنم در این ساعت ترنج رو بشنوید.
ترنج
با نام و یاد خدای خالق عشق و اندیشه و دوستدار شادی و نشاد، باز میکنیم دفتر این هفته ترنج رو به اتفاق شما همراه گرامی برای ثبت لحظاتی ماندگار به برنامه‌ای که رسالتش ارائه سبک صحیح زندگی برای داشتن خانواده‌ای سالم، صالح و بانشاته. خوش اومدیم. حلول ماه شعبان بر هممون مبارک باشه، ماهی سراسر شادی. هر روزش عیده، فردا سوم شعبان ولادت آقامون امام حسین علیه السلام و روز پاسداره، چهارم شعبان ولادت ابوالفضل العباس و پنجم شعبان ولادت امام سجاد علیه السلام رو پیش رو داریم، تا نیمه شعبان که ولادت حضرت حجت مهدی موعود صاحب الزمان رو جشن میگیریم. گفتم که عید تو عید حواسمون باشه، جا نمونیم و بهره ببریم از لحظه به لحظش. الهی که همیشه دستتون به برگزاری مراسم شادی گره بخوره. ای جانم قدمش مبارک باشه، زیر سایه پدر و مادر بزرگ بشه انشالله. انشالله به خیریت. چه ایام خوبی داری قولنامه میکنی، انشالله که تا آخر شعبان سند میزنی. گفتم که دیر و زود داره، ولی سوخت و سوز نداره. خدا رو شکر که بالاخره خونه دار شدی. بحبه، اصلا بهتون نمیاد مادر شوهر بشین، به سن و سالتون میگم. چه خوب که آستینو بالا زدین، دو تا جوون رو سر و سامون دادین. والا که از مکه با هم واجب تره. مبارک باشه انشالله. اتفاقای خوش چقدر حال آدمو خوب میکنه. آرزو میکنم همیشه ی ایام سلامتی و شادی قرین لحظه به لحظه زندگیتون باشه. دور همی خونه هاتون گرم کنار هم بنشینید و دوست دارم رو به هم هدیه بدید و ما رو هم تو دور همی هاتون جا بدید. عزیز بنشین به کنارم، به خدا دوستت میدارم.
چیمه کنارم ز عشقت بیقرارم جون تو طاقت ندارم حالا مرا از کنارم حالا مرا از کنارم به خدا دوست میدارم به خدا دوست میدارم سر کوه بلند تا که نشینم عزیز بشینه کنارم کلال سرزنه گل را بچینم عزیز بشینه کنارم گل سرخ سفید در هم تنیده عزیز بشینه کنارم نمیدونم کدوم گل را بچینم عزیز بشینه کنارم ای عزیز بشینه کنارم عشق بیقرارم جون تو فقط ندارم حالا مرا از کنارم ای حالا مرا از کنارم به خدا دوست میدارم به خدا دوست میدارم دست دست عزیز بشینه کنارم میونه سنگ مرمر ریشه بسته عزیز بشینه کنارم الهی بشکنه اون سنگ مرمر عزیز بشینه کنارم که یار نازنین تنها نشسته عزیز بشینه کنارم ای عزیز بشینه کنارم عشق بیقرارم به خدا طاقت ندارم حالا مرا کنارم ای حالا مرا کنارم به خدا عزیز بشینه کنارم به عشق بیقرارم جون تو فقط ندارم حالا مرا از کنارم ای حالا مرا از کنارم به خدا دوست میدارم به خدا دوست میدارم
دور همیاتون پایدار و عشقتون جاویدان. یه بار دیگه حلول ماه شعبان رو تبریک میگم و یه سلام میدم به شمایی که همین الان شنونده برنامه تورنج شدید. لطفاً موج رادیو رو به هم نزنید، روی همین موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز نگه دارید و تا پایان برنامه ما رو همراهی کنید. شما رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو میشنوید و اگه دوست داشته باشید میتونید با شماره پیامکی 301035 با برنامه خودتون در تعامل و مشارکت باشید، پیامک بزنید. شماره 27861035 هم تلفن 24 ساعته رادیو گفتگوست که میتونید از این طریق با ما ارتباط بگیرید و هر موضوعی رو که دوست داشتید پیشنهاد بدید. اگه انتقادی دارید حتما با ما در میون بذارید که برنامه مطابق میل شما بزرگواران باشه. از برنامه کاربردی ایران صدا هم میتونید استفاده بکنید، روی گوشی تلفن‌های همراهتون نصب بکنید و در هر موقعیت و مکانی که هستید میتونید از این برنامه استفاده بکنید، با کیفیت عالی برنامه‌های رادیویی رو بشنوید و حتی میتونید ذخیره بکنید و دریافت هم بکنید. شماره 162 هم که ناماشنای شما بزرگواران هست، روابط عمومی صدا و سیماست که پذیرای شماست برای ارائه نظر و پیشنهاداتتون راجع به همه برنامه‌ها از جمله برنامه تورنج.
در یک روایتی یه مردی میاد پیش پیغمبر عرض میکنه من ابر بیشتر به کی نیکی کنم؟ حضرت میفرماید امک، به مادره. بعد میپرسه بعدش کی؟ پیغمبر میفرماید بعدش هم مادرت. دفعه سوم میپرسه حال بعدش کی؟ باز میگه مادرت. یعنی سه بار پیغمبر مادر رو میگه. بعد اون پسر میپرسه بعدش کی؟ میگه بعد پدرت. یعنی سه مرتبه مادر جلوتر از پدره. خب این نشون دهنده جایگاه زن در خانواده است دیگه، این برای تأکید این معناست. یعنی این رو میخوام بگم، در سلوک معنوی، در عروج معنوی و الهی، در ارزش‌های واقعی انسانی هیچ گونه جنسیت نقش نداره، مگر یه مواردی ترجیح یکی بر دیگری، که اینم ترجیح زن بر مرده. تا اونجا که من دیدم غیر از این موردی رو ندید. اینجا اونجایی است که جنسیت منتفی است. در مسئولیت‌های اجتماعی هم، اصل مسئولیت‌های اجتماعی هم همین جوره. یعنی به تعبیر امام رضوان الله علیه، که ایشون در یه جایی گفتن که دخالت در سیاست و در مقدرات اساسی کشور وظیفه زنان و تکلیف زنان، حق زنان و تکلیف زنان، یعنی واجب کردن زنان بایستی در مقدرات کشور، وظایف اساسی کشور باید دخالت کنن، وارد بشن. که خب این خودش یک فصل طولانی دنبال خودش داره. یعنی در این زمینه ها بین زن و مرد هیچ تفاوتی وجود نداره. در پرداختن به امور جامعه، من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس بمسلم. این که لیس بمسلم فرمودن یعنی چه زن باشه چه مرد باشه، اهتمام بهش. صبح که می کنید شما، زن خانه‌دارید، زن کارمندید، زن شاغلید، زن صنعتگرید، هر چی، هر کاری میکنید، باید به فکر جامعه باشید. یعنی اهتمام داشته باشید که مسئله جامعه در چه وضعی است، حالا چقدر بتوانید کمک کنید، نقش ایفا کنید. این فرق میکنه، افراد هر کدوم یک نقشی میتوانن ایفا کنن، اما این اهتمام همگانی است. این پرداختن، اهتمام داشتن، به فکر بودن، این همگانی است. در اینجا هم جنسیت نقشی نداره.
بسیار عالی، با هم شنیدیم سخنان گوهربار و پرمغز رهبر معظم انقلاب رو که واقعا چراغ راه ما هم امروز قرار تأثیر مشارکت زنان خانوادگرا رو در جامعه و رشد کشور با شما و کارشناس میهمانان گرامی به گفتگو بنشینیم. میزبان دو عزیز فرهیخته و توانا در حوزه زنان و توانمندسازی در استدیوی گفتگو هستیم، خانم دکتر مرضیه افضلی، جامعه شناس و مدیر کارآمدی بسیج زنان، که عرض سلام و خوش آمد دارم خدمتشون با تبریک ایام خجسته ماه شعبان. خوش آمدید خانم دکتر.
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما، همکاران عزیزتون و شنوندگان محترم. من هم ایام مبارک ماه شعبان رو تبریک عرض میکنم.
درود بر شما. همچنین در خدمت میهمان گرانقدر دیگری هستیم، خانم دکتر زهرا قدسی که استاد دانشگاه، فعال و کنشگر حوزه بانوان هستند. به شما هم عرض ادب و احترام داریم خانم دکتر، خیلی خوش آمدین. این ایام بر شما هم مبارک باشه ان شاء الله.
متشکرم از شما. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترممون و ایام رو تبریک عرض میکنم. ان شاء الله برنامه خوبی داشته باشیم.
ان شاء الله با حضور شما بزرگواران. خب با توجه به اینکه موضوعمون تأثیر مشارکت زنان خانوادگرا در جامعه و رشد کشور، طبق روال هر هفته ابتدا یه تحلیل کوتاه و جامع و یک دقیقه‌ای از نگاه شما اساتید محترم بشنویم که دوستان متوجه بشن که قراره امروز راجع به چی صحبت بکنیم، بعد وارد بخش‌های مختلف و جزئیات بیشتر میشیم. بفرمایید خانم دکتر افضلی.
خانوادگرا خیلی لفظ دقیقی هست، یعنی ما پیوند بین زن و خانواده رو مطرح میکنیم. تو نگاه دینی ما هم فرد برامون موضوعیت داره و اصالت داره، هم جامعه و نفع هر دو. وقتی ما میگیم زن خانواده‌گرا، یعنی زنی که خودش صاحب اندیشه، توان، استعداد هست، از ظرفیت‌های خودش استفاده میکنه و جایگاه خانواده هم و نقش خانوادگی هم براش اهمیت داره، به اونها هم میپردازه و نه خودش رو قربانی میکنه و نه خانواده رو، در هر دو عرصه اجتماعی و خانوادگی حضور داره.
بله، حالا چگونگی تدبرش و مدیریتش موضوعیه که در ضمن برنامه بیشتر راجبش صحبت میکنیم و از زبان شما بیشتر میاموزیم. بله بفرمید خانم دکتر قدسی بزرگوار، از نگاه شما موضوع امروز چگونه است؟
زنده باشید. من در یک جمله اهمیت وجود این گوهر دردانه هستی زن رو بخوام بگم، میگن زنها نیمی از جامعه رو به تنهایی تشکیل میدن و نیم دیگر آن رو به دنیا میآورن. یعنی اینقدر نقش زن مهم است، اصلا نگاه جنسیتی نیست، ولی به هر حال خود هستی، خود کائنات، خود خالق این نقش رو برای زن در نظر گرفته که علاوه این که خودشون نصف جامعه رو تشکیل میدن، نصف دیگر رو هم به دنیا میارن. یعنی زنان تأثیر خیلی زیادی دارند بر امور اجتماعی، امور اقتصادی، امور سیاسی. یعنی هر طرف که ما بخوایم سر به چرخونیم برمیگردیم معطوف به بانوان میشیم. در سراسر دنیا همین هستش و کشور ما هم که حالا نگاه ویژه تری داره نسبت به بانوان.
بسیار عالی. بله، جزئیات این موضوع رو در طی برنامه از زبان کارشناس میهمانان گرانقدرمون بیشتر باز میکنیم و میاموزیم. خب مهمترین واژه‌ای که الان توی این موضوع میبینیم، همطور که بزرگواران اشاره کردن، خانواده گرا بودن زنان هست. خب ما از نقطه نظر مقام معظم رهبری اینو آموختیم که در کشور اسلامی ما، در نظام جمهوری اسلامی ما، زن باید یک زن فعال کنشگر باشه، نه یک زن متحجر و نه یک زن بیبندوبار. در این حال که قیود رو رعایت میکنه ولی میتونه در جامعه هر فعالیتی داشته باشه و کنشگر باشه، مفعول واقع نشه. خانم دکتر افضلی عزیز، برامون بفرمایید خانواده گرا بودن زن به چه معناست؟
خانواده گرا بودن همونطور که قبلا عرض کردم، یعنی محوریت فعالیت ها فقط فعالیت اجتماعی نیست. در کنار فعالیت اجتماعی شما نقش های خانوادگیتون رو هم بهش بپردازید. به عنوان یک زن، خانواده از منظر دینی یک نهاد اصیل هست. یعنی ما خانواده رو فقط یک مکان فیزیکی تصور نمی کنیم، داره روح هست، داره کارکرد هست برای جامعه و سلول بنیادین سازنده جامعه است. ما جامعه رو مرکب از افرادی که کنار هم قرار می گیرن نمی بینیم، مرکب از خانواده هایی می بینیم که در کنار هم قرار می گیرن و یک واحد کلی رو به اسم جامعه تشکیل میدن. پس من به عنوان یک زن مسلمان باید توجه داشته باشم که این عرصه مهم هم باید حفظ بشه. یعنی ما خانواده‌ای که تک والد باشه، مادر غایب، پدر غایب داشته باشه، این خانواده وضعیت مطلوب ما نیست. خانواده‌ای که مرد هم در کنار زن باید خانواده گرا باشه. حالا من به این نکته میخوام توجه بدم، اگه ما میگیم زن خانواده گرا، به این معنا نیست که مرد خانواده رو رها بکنه و ما مرد خانواده گرا نداشته باشیم. در کنار زن خانواده گرا، مرد خانواده گرا هم باید داشته باشیم. یعنی این نهاد به
مکمل هم دیگه باشن.
برای هر دو جنس، هم مرد و هم زن، اصالت داشته باشه. بدونن که ما داریم کار میکنیم که خانوادهمون رو رشد بدیم. پرورش انسان اون هدف نهایی ما از زندگیمون هست. این نیست که ما فکر کنیم مثلا دنبال لذت فردیمون هستیم و حالا خانواده یه بستر فرعی و و حالا مرتبه دوم برای کنشگری ما باشه. بدونیم که این نهاد همین بستری که ما باید بهش فکر بکنیم، برنامه داشته باشیم برای کنشگری در نهاد خانواده.
سپاسگزارم از توضیح خوب شما. همونطور که مقام معظم رهبری فرمودند، زن برای خانه نشینی خلق نشده. با حفظ شؤونات اسلامی در خارج از خانه، در فضای سیاسی، فضای اجتماعی و فضای اقتصادی هم میتونه مشارکت داشته باشه. ما طبق اون الگویی که از الگوی سوم زن در واقع داریم به کل دنیا ارائه میدیم، بر این باور هستیم. خانم دکتر قدسی عزیز، شما به عنوان یک استاد دانشگاه برای ما توضیح بفرمایید که مشارکت اجتماعی زنان چه تأثیری بر رفاه خانواده خواهد داشت؟
دقیقا امروز به زمانی رسیدیم که نمیتونه خانواده یک نفر مثل قبل مثلا مرد فقط بخواد فعالیت اجتماعی فعالیت اقتصادی داشته باشه، زندگی ها به اون سمت سوی داره میره که باید خانواده مشارکت داشته باشن در پیشبرد اهدافشون، حالا اقتصادی یک قسمتش هست ولی به هر حال دانش اجتماعی دانش سیاسی و مسائل از این قبیل میطلبه که کل خانواده بخوان درگیر این موضوع بشن و فعالیت بکنن. الگوی سوم که شما فرمودین بسیار نکته جالبی هستش، نکته‌ای هستش که تو در زمان گذشته زن‌ها به دلیل مشغله‌های زیادی که داشتن، حالا شاید در کشور ما بیشتر به این صورت بودش که تکنولوژی خیلی روش نکرده بود و مجبور بودن که در خانواده در خانه وظایف بسیار زیادی رو به صورت فیزیکی انجام بدن، زمان کافی نبود برای اینکه بخوان تو اجتماع اصلا حضور داشته باشن، چه بخوان شغل اجتماعی داشته باشن چه بخوان فعالیت سیاسی داشته باشن، یعنی بسیار انگوش شمار بود. ولی الان رسیدیم به اون جایی که این مقداری تکنولوژی به اون سمتی رفته که بانوان هم راحت تر هستن، یعنی اداره امور منزل به مشقت و دشواری قبل نیست. در زمان گذشته زنها شاید کمتر فرصت استراحت حتی پیدا میکردن، امروزه ولی علاوه بر فرصت استراحتی که دارن میتونن به دغدغه های دیگه که دارن بپردازن.
متشکرم. بله همینطوره. الان میبینیم که نقش زنان با مطرح کردن حالا الگوهای اسلامی که در عرصه‌های مختلف جامعه مثل مشارکت‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی که اصلا در تاریخ اسلام ثبت و ضبط شده است و کاملا مهیاست و دوستان عزیزان میتونن برای مطالعه و تحقیقات زیادی که در این باره وجود داره با یه جستجو کردن در فضای اینترنتی به مطالب خیلی زیادی دسترسی پیدا بکنن، ارائه میشه که نشون میده نقش زنان جدا از موقعیت مردان نیست و میتونن همگام با هم باشن و مشترک بودنشون در مشارکت‌های مختلف اجتماعی نتایج خیلی خوبی هم داشته. ما داریم از الگوهای زنان مسلمان که در مشارکت‌های سیاسی مثل از الگوی بانوی بزرگ عالم حضرت فاطمه زهرا تا حضرت زینب، ما در مشارکت‌های سیاسی که در طول تاریخ ثبت شده میتونیم ازشون یاد بکنیم، در مشارکت‌های فرهنگی و اجتماعی از تربیت الهی که داشتن بر خانواده و اعضای اون، از مشارکت‌های اقتصادیشون از نمونه خانم خدیجه کبرا رو میتونیم مثال بزنیم، از مشارکت در امور خانواده که چقدر به ایجاد روحیه اعتماد به نفس دادن و استقلال فکری و روحی نسل آینده در واقع تأثیر گذار بودن. حالا در این باره میخوایم از زبان خانم افضلی عزیز بشنویم که تأثیر و نقش نگرش فرهنگی جامعه چقدر میتونه کمک بکنه به ما، به بانوان جوان جامعه ما، که این الگو پذیری رو داشته باشن و به سمت و سویی برن که به رشد شکوفایی کشورشون بیانجامه.
خب اگه ما نگاهمون نگاه اصیل دینی باشه در مقابل حالا اون گفتمان معارضی که الان وجود داره که گفتمان غربی و گفتمان مدرن لیبرالیستی هست، فرصت رو برای خانوم ها فراهم میکنیم. شما خوب اشاره کردید که از ابتدای بعثت پیغمبر ما مشارکت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی خانوم ها رو داشتیم. بیعتی که پیغمبر با مردم مکه داشتن، در اون زنها حضور داشتن، در عید قدیر خم هم زنها با امیرالمؤمنین بیعت کردن، اینها نمونه های مشارکت سیاسی زنها بوده، یعنی حضرت رسول فرصت رو فراهم کردن برای مشارکت. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هم ما با احیای هویت واقعی زن فرصت ها رو برای مشارکت خانوم ها فراهم کردیم. اولین فرصت چیه؟ این که من بتونم تحصیلات داشته باشم، رشد فرهنگی داشته باشم و سواد مشارکت رو پیدا بکنم، در کنار اون که خب خانوم ها مثل آقایون حق رأی دارند، حق کاندید شدن برای انتخابات های مختلف رو دارند. نماینده های مجلس ما خب تعدادش زیادیشون خانوم هستند و این نشون دهنده این هست که انقلاب اسلامی برای کنش سیاسی خانوم ها بستر رو فراهم کرده. برای کنش اجتماعی هم همینطور. وقتی شما خانوم اصلا وقتی مطالبه حضور اجتماعی وجود داشته باشه، بسترهاش هم به تبع اون فراهم میشه. سازمان های مردم نهادی که خانوم ها میتونن توش حضور داشته باشن، فضاهای شغلی که ما منع قانونی و منع رسمی برای حضور خانوم ها، برای مشارکت خانوم ها نداریم. حتی شما اگه نگاه بکنید به لحاظ نوع شغل ها، ما معمولا جنسیت قائل نیستیم. به لحاظ میزان درآمد، حقوق دریافتی هم ما تمایزی بین زن و مرد قائل نیستیم که بگیم مثلا میزان حقوق خانوم ها، دستمزد خانوم ها از دستمزد آقایون کمتر هست. اینها ملاحظات قانونی بوده که نظام فراهم کرده، در نظر داشته که حق مشارکت خانوم ها تو عرصه های مختلف نادیده گرفته نشه، در حالی که ما از اون اولی که حضور زنها رو توی فضاهای مشارکت اجتماعی غرب میبینیم و مشارکت اقتصادی، خانم‌ها همیشه مرتبه دوم بودند. به لحاظ و بارزترین جلوش هم همون میزان دستمزدی بوده که همیشه برای خانم‌ها پایین‌تر از آقایون وجود داشته. و یکی از مبارزاتی که جنبش‌های دفاع از حقوق زنان انجام داده بودن برای تساوی دستمزدها بوده، برای حق رأی بوده. این چیزهایی که ما به صورت بدیهی از اول پیروزی انقلاب در اختیار خانوم ها داشتیم و به لحاظ نظری هم هیچ مشکلی برای مشارکت سیاسی اجتماعی نداریم. و امام راحل که نظریه پرداز حکومت دینی و ولایت فقیه هستن، از همون ابتدا حضور زنها رو یک حضور اصیل و مهم میدونستن و اصلا انقلاب اسلامی یک انقلاب زنانه است. اون نقاط حساس رو که نگاه بکنیم، از قیام 19 دی قم که یک نقطه برجسته است، قبلش اون واقعه 17 دی مشهد رو داریم که اعتراض به کشف حجاب بوده در سال 56، که بعد حالا تظاهرات مردم قم در حمایت از مردم مشهد، اینا به خاطر کنشگری زنان، به خاطر بازداشت زنها تو مشهد توی قم قیام میشه و اون شهادت ها اتفاق میفته و شیب انقلاب اسلامی سریع‌تر
میشه. بله
بله سریع‌تر میشه. پس انقلاب اسلامی هم از در ذاتش انقلاب زنانه بوده و حالا ماییم که نسل بعدی که خودمون باید زمین ساز مشارکت بیشتر خودمون بشیم، استعدادها و توانمندی های خودمون در خدمت به انقلاب اسلامی نشون بدیم.
خب البته در جای جای ایران اسلامی ما میبینیم اثراتش رو، ولی اینکه چقدر ما بتونیم این فرهنگ سازی رو تقویت بکنیم و به نسل آیندهمون در واقع منتقل بکنیم هم یکی از مهمهایی که به هر حال رسالت رسانه است و ما سعی میکنیم که اون رو به درستی انجام بدیم. الان ما شاهد هستیم که نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت شاغلین بالای 15 سال که در بهار امسال سال 1402 آمار دادن 41.2% بوده که 14.1% از سوی بانوان بوده. این خودش تأثیرگذاری حضور بانوان شاغل در رشد اقتصادی رو میرسونه. ما اگه بخوایم به مشارکت های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی هم اشاره بکنیم، آمارها نشون میده که از تاثیرگذاری بانوان اسلامی در نسل جدید هم همینطور، چون این آمار مال شاغلین بالای 15 ساله.
و یه نکته هم وجود داره، ببخشید میانه کلامتون اومدم، تو این آمارها حضور زنان روستایی نادیده گرفته میشه، خانه‌دار محسوب میشن. این آمارها
آره ممکنه که تازه کاملتر هم افزایش بشه، ولی به هر حال نشون میده که تاثیرگذار بوده و ما میتونیم این تاثیر رو هر چقدر که ممکن باشه پررنگ ترش بکنیم انشاءالله با آموختن از شما عزیزان، راهکارهایی که شما بزرگواران میدین. خانم دکتر قدسی عزیز، برامون بفرمایین اصلا زن خانه‌دار، خانوادگرا، حضورش و نقشش در اقتصاد خانواده چقدر میتونه به اقتصاد کلان کشور کمک بکنه؟
بله.
حالا ممکنه یه بانوی اصلا شاغل مثلا کارمند نباشه، خارج از خانواده نباشه، ولی داخل خانواده کمکی که میتونه بکنه، اقتصاد مقاومتی که داره میتونه منجر بشه به رشد اقتصاد خانوادهش.
بله دقیقاً.
امروز با توسعه مشاغل خانگی در سراسر جهان، ما هم تو این زمینه الان حرفی برای گفتن داریم که البته انتظار بنده به شخصه به عنوان فعال در این حوزه خیلی بیشتر از این هستش از کشورمون که همراهی و همیاری بیشتری بخواد بشه در این زمینه، ولی مشاغل خانگی خودش میتونه عرصه خیلی عظیمی باشه برای فعالیت اقتصادی بانوانی که تمایل ندارن یا به هر دلیلی صلاح میدونن که مثلا فعالیت خارج از منزل
داشته باشن، فرصت بیرون رفتن از منزل رو نداشته باشن،
کاری هستش که خب نیاز به عیاب ذهاب نداره، میتونن همه خانواده در اون امر سهیم باشن، خانم میتونه